الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله سوم از فصل رکوع عروه که اون روز عرض شد، بعضی از برادران محترم سوالاتی بعدن میکردن، شاید درست روشن نشده باشه. مسئله اینه: اذا دار الامر بین الرکوع جالسن مع الانحناء فی الجمله و قائما موميا لا يبعد تقدیم الثانی و الاحوت و تکرار الصلات. که اگر امر دایر باشه بین رکوع جالسن ولی مع الانحناء فی الجمله، در رکوع جالسن بایستی به اندازه خم بشه که صورتش مقابل زانو قرار بگیره، اما فرض این است که این شخص قدرت بر انحناء این اندازه نداره، فل جمله قدرت بر انحنا داره، نه به اون اندازه‌ای که انحنا لازمه، اما میتواند که قائما مومیان بخونه. قائما هم بخونه باز نمیتونه خم بشه. حالا ببینیم آیا قائما مومیان رکوع بکنه یا جالسا مع الانحناء فل جمله. در رکوع اون انحناء فل جمله جالسن که به حد رکوع معمول جلوسی نمیرسه اون مقدمه، یا قائمن بخانه مومیان اون مقدمه؟ یعنی امر دایر است بین دو چیز که هر کدام از جهتی رجحان دارن. از جهتی که قیام در نماز خب خیلی مهمه، قیام در نماز مهمه، اگر میخوان قائما بخونه قیام را حفظ کنه باید به رکوع ایما بکنه. اگر جالسا بخونه میتونه رکوع داشته باشه، چون ایما لغتا رکوع نیست، رکوع خم شدن. اگر جالسا بخونه خم شدن داره، خم شدن فعل جمله را داره. حالا خم شدن فعل جمله خودش رجحانی است، چون بالاخره رکوع هست و خم شدنه، ولی ایستادن قیام هم یک رجحانی است. رجحان قیام مهمتره تا قیام را حفظ کنه، ولی رکوعش ایما بکنه. یعنی خیر رکوع مهمتر است ولی فعل جمله قیام را از دست بده. امر دایر است بین دو چیز که این دو چیز هر یک من جهت رجحان دارن و حفظشان لازمه، هر کدام من جهت. اگر قیام بخونه مومیان قیام را حفظ کرده، اگر جالسان بخونه رکوع را فل جمله حفظ کرده. آیا حفظ رکوع فل جمله مقدمه که بگیم جالسن بخونه انحناء فل جمله داشته باشه، یا قیام مقدمه قیامن بخونه ولی ایماءن؟ خداست اون رکویی که شرع مقدس خواسته فرض اینه که ممکن نیست، چه قائمن بخونه ممکن نیست، چه جالسن بخونه ممکن نیست. چون که جالسن هم رکوعش آن است که اون اندازه خم بشه که صورتش مقابل زانو قرار بگیره. فرض کلام این است که به اینم قدرت نداره. پس به اون رکوعی که شرع دستور داده و موظف است به انجام اون، نه در حال جلوس تمکن از اون داره، نه در حال قیام تمکن از اون داره. نوبت میرسه به رتبه بعدی. در رتبه بعدی انحناء فی الجمله جالسن هست که رکوع لغتا صدق میکنه، ولی جالسنه. قائما اگر بخونه یک رتبه دیگه از رکوع است که ایماء، حالا کدام یک از اینها را مقدم بداریم؟ بعض برادران محترم گفتن چنان که در مسئله قبل میگفتیم کسی که قدرت نداره بر این که خم بشه در حال قیام به اندازه که دستش به زانو برسه، انحناء کمتر از اون را قبول کردیم، قاعده میسور جاری کردیم، خلافاً لاغای خویی که ایشان گفتن ایما. ما گفتم نخیر، ایما در جایی است که رکوع ممکن نباشه، این شخص قائماً قدرت بر رکوع داره. ایشان میگفت رکوع منحصر است به این که انسان اونقدر خم بشه دست به زانو برسه و شرطیت ارشادی است و این نباشه رکوع نیست، و از این جهت میرفت سراغ ایما. ما اشکال کردیم، گفتم نخیر، اینجا جای ایما نیست. اخبار ایما میگه که کسی که مضطجع است، مستلقی است، قدرت بر رکوع قیامی به هیچ نحو نداره، قاعده میسور میگه در اینجا خم شدن این شخص به اندازه که ولو دستش به زانوش نرسه رکوع است و قاعده میسور جاری کردیم. آقایان میگفتن خب در اینجا هم درباره جالس همین کار رو بکنید. جالس ولو این که قدرت بر رکوع انجلوسن متعارف نداره، ولی انحناء فی الجمله که داره، در همین جام قاعده میسور جاری کنید، بگید ببینید که انحناء فی الجمله خودش رکوع آن، بس قدرت بر رکوع داره، چرا ایما میفرمایید؟ این اشکال آقایان. جوابش اینه که فرق اونجا با اینجا یک فرقی داره. اون فرق این است که در اونجا خب قیام بود، از یک طرفی قیام بود، از یک طرف دیگه جلوس بود. در جلوس خب رکوع جلوسی را قدرت داشت، در قیام قدرت بر رکوع قیامی نداشت، ولی قدرت بر انحنا داشت. انحنایش که داشت، قاعده میسور میگه حالا بر درباره این شخص اون رکوع که دستش به زانوش برسه نیست، ولی میسور اون هست، پس قیام را حفظ کنید و میسور رکوع را هم حفظ کنید و قائمان بخواند، منتها با رکوعی که میسوری است اون اندازه که ممکنه خم بشه. معارضی هم نداشت. از این جهت این ما ترجیح دادیم بر قول آقای خویی. ولیکن در اینجا عرض من تمام بشه، ولیکن در اینجا یک معارضی هست، و این است که بخوایم بریم سراغ رکوع جلوسی و قاعده میسور را در رکوع جلوسی جاری کنیم، قیام را از دست دادیم. این است که قیام خودش خیلی رجحان بزرگی است، حتی الامکان باید قیام را حفظ کرد. قیام لازم است، متصل به رکوع، در حال رکوع هم باز قیام، در حال رکوع هم باز حفظ قیام خودش رجحانی است. اگر این شخص نماز بخونه قائمن مومیان، خب قائمن رکوع انجام داده، منتها مرتبه نازله از رکوع را که ایما باشه، این مرتبه نازله از رکوع که ایما باشه انجام شده، ولی حفظ قیام، هم قیامی است که متصل به رکوع، هم قیام در حال رکوع است. از این جهت نمیتوان گفت که اینجا با اونجا یکسانه. بله، در آن مسئله قبل قاعده میسور جاری میشد، معارضی هم در بین نبود، ولیکن در اینجا قاعده میسور مشکله. ولی قاعده میسور رو در رکوع جاری بکنیم، قیام را از دست دادیم. باید دید کدام یک از این دو نماز اقرب است به صلات اختیاریه. آیا از صلات و قائمن مومین اقرب است به صلات اختیاریه، یا از صلات و جالسن مع رکوع انحناء فی الجمله، نه رکوع جلوسی، انحناء فی الجمله؟ لایق بود که اولی مقدم باشه، برای اینکه قائمن مومیان بخانه اون اقرب است به صلات اختیاریه، تا جالسن بخانه در حال جلوس هم رکوع نکنه، انحناء فی الجمله داشته باشه. توضیح این مطلبم بخواهید به این بیان که عرض کردم، آقای حکیم در مستمسک در صفحه 309 جلد ششم، در جلد ششم مستمسک صفحه 300، آقای خویی که روی مبنای خودش مطلب روشنه، ایما میگفتشان، اما آقای حکیم روی همون قاعده میسور میگه کسی نگه که قاعده میسوری که در اون مسئله قبل اینجا هم باشه، اینجا با اونجا همین فرق، به توضیح بیشتری که عرض کردم این فرق وجود داره. از این جهت لا یبعد تقدیم الثانی که عرض کردیم، لا یبعد که در عروه اینجا ما ماشینه داریم، لا یبعد تقدیم ثانی که قائما مومیان مقدم باشه بر جالسا مل انحنا فی الجمله. نه درس اول امر دایر بود بین ایما، امر دایر بود بین ایما یا اینکه رکوع. اونجا گفتم روی قاعده میسور، قاعده میسور از کنم، قاعده میسور در اونجا اقتضا میکرد که رکوع باشه با مختصر انحنای. اینجا قاعده میسور میگیم، اینجا قاعده میسور معارض داره، منظور اینه اینجا قاعده میسور اونجا معارض نداره. اونجا قاعده میسور که جاری میکنیم، بله قاعده میسور است، رکوع میگفتیم مراتب داره، اون مرتبه کاملش ممکن نیست، با میسور مرتبه نازلش به جرم قیام را حفظ میکنیم. اما در اینجا اگر بخوایم رکوع کنه جالسن، اگر اینجا رکوع کنه جالسن مل انحناء فی الجمله، قیام را از دست داده. به علاوه اقرب به صلات اختیاریه کنامه، آقای حکیم هم میفرمان اقرب به صلات اختیاریه این است که این شخص قائما نماز بخانه منتها مومیان، این اقرب است به صلات اختیاریه تا جالسن بخانه رکوع هم نکنه انحناء فی الجمله داشته باشه. این است که این چون اقرب به صلات اختیاریه است، اینه بایست بگیریم. از این جهت اینجا با اونجا این فرق داره. این مربوط مسئله سوم بود که قبلا بحث شده بود. حالا باز هم به همون آدرس صفحه 309 که عرض کردم مراجعه کنید اگر باز هم مطلبی ماند که بحث میکنید. در اینجا که میبرد احوت تک همین بله؟ بله دلیلش همین که اقرب به صلات اختیاریه کنامه، منظور ما این بود که اون قاعده میسوری که چند روز قبل درباره شخصی که قدرت بر رکوع متعارف نداره ولی قدرت داره به اندازه خم بشه که رکوع ست کنه لغتن، اون میسور رکوع بود، اونجا جاری میشد. از این جهت گفتیم با امکان رکوع دیگه نوبت به ایما نمیرسه، در جواب آقای خویی. اما اینجا میخوام بگیم اون قاعده میسور اونجا اینجا نمیاد، برای خاطر این که اینجا اولا که صلات اون با صلات این، اون اقرب به صلات اختیاری است، اون میسور صلات اختیاری یا آن است، میسور اون معصور آن است نه این. و علاوه اینجا اگر بخوایم ما قائما مومیان باشه قیام را حفظ کردیم، ولی جالسن بخوانیم قیام را از دست دادیم. رکوع هم رکوع جلوسی نیست بلکه انحناء فی الجمله داره. آیا اذا دار الامر بین حفظ قیام با رکوع ایمایی این مقدمه، یا بریم سراغ جالسن نماز بخوانه؟ قدرت بر رکوع هم فرض این است که نداره، انحناء فی الجمله داره. از این جهت لا یبعد، لا یبعد که مقدم باشه. نه قلو قیام را خواهیم حفظ کنیم، المقصود حفظ القیام. میخوام بگیم نه لایم که لایم که قیام، قیام از دست افت قیام، نه قیام فی حال الرکوع، فی حال قیام، القیام معتبرون فی الاتصال بر رکوع و فی حال رکوع. اگر بشینیم قیام فی حال رکوع از دست دادیم. بله. نه لم یسقط، بحث همین لم یسقط، بحث همینه که لم یسقط، نه لا یسقط، بحث همینه که ما میخوام بگیم لم یسقط نه سر قیام ساقط نشه، میخوام بگیم قیام ساقط نمیشه، لم یسقط قیام. اگر همین اقربیت همین عرفن به نظر متشرعه نماز خواندن قائما مومیان اقرب است الی الصلاة الاختیاریه با نماز خواندن جالسن، اونم رکوع جلوسی نداره، انحناء فی الجمله داره. ما با استین نظر خیلی معطل نمیشه، ما نظر خودمان را میگیم و اصرارم بر قبول کردن نداریم، خیلی هم نباید معطل بشیم. ما نظرمان اینه که عرض میکنیم، اگر مطلب دارید بنویسید بیارید، اگر قابل طرح باشه من همینجا میخوانم. خب خیلی معطل، این خوانده بودیم قبلا. وقت داره ول احوت تکرار الصلات، این احوت تکرار الصلات که در اینجا داره احوت مستحبی است. آقای طباطبایی داره لا یترک. بعضی از برادران محترم در این احوت ها که تکرار صلات داشتیم و خواهیم داشت، میگن عسر حرج لازم میاد تکرار صلات. این جوابش خواستم عرض کنم، ما بر حسب قاعده اولیه هر مسئله حساب میکنیم. عسر حرج یک حکم ثانوی است، اولا برای همه نیست، همیشه نیست. در عسر حرج هر فردی نسبت به خودش باید حساب کنه که این حرج داره یا نه. ممکنه گاهی حرج داره، گاهی نداره، بعضی ها نسبت بعضی نسبت بعضی نداره. این خلاصه قاعده ثانویه است، این در اینجا ملاک نمیشه. بله، هر کجا عسر حرج لازم آمد، اونم نسبت به همه نیست، نسبت به هر فردی هم فی کل حال نیست. ممکنه یک روزی وقت داشته، فرصت داشته، حال داشته باشه، حرج داره. بله، اون یه قاعده ثانویه است که از مساق بحث ما بیرونه. احوت تکرار صلات، اونها که براشان مطلب روشن نیست، اصل اشتغال جا نمیکنن، نمیتونن ترجیح بدن، قائما مومیان مقدمه، یعنی به این که وظیفه اینه، یا جالسن مقدمه و قیام ساقطه، برای اون روشن نیست. ما میگیم قیام ساقط نیست، بله بعضی نمیتونن ترجیح بدن که آیا قیام مقدم است مومیان، یا اینکه جلوسن راکعن انحنای فی الجمله مقدمه. چون نمیتوانن احد طرفین را ترجیح بدن، ناچار احتیاط میکنن و به قاعده ولی نظر اونها اشتغال. چون اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، میگن ما فراغ یقینی حاصل نمیکنه مگر اینکه هر دو را به جا بیاریم. بله، برای اونها اینطوری. حالا اگر یک وقت برای شخصی عسر حرج لازم آمد، بله، ما یقدر لزاره یقدر بقدر ضروره، اون باید به اندازه یک حالا بینیم چطوری میشون، وظیفه دیگری دارد، هر دو نمیتونه انجام بده، باید دینه کدام یکی از اینها را تخییر میشه، یکی از اینها را اختیار کنه انجام بده. مثلا جور حرج، حرج همیشه نیست، برای همه افراد نیست، قاعده ثانویه است که از مساق بحث ما خارج نمیشه به اون تکیه کرد. خب، این مسئله سوم بود. مسئله چهارم را گفتیم که قدر مکررات داره، بحث نکردیم. پنجم را هم عرض کردیم، خیلی مهم نبود. مسئله ششم این بود کسی که کراکه خلقتنه، کسی که خلقتن کمرش خمه، یا خلقتن ذاتن، یا لعارزن، اینجوری شده. اینجا ایشان چند فرض فرمودن. اول اینکه این شخص تمکن از انتساب داره، ولو به تکیه دادن بر چیزی. بله، وظیفش آن است اگر تمکن از انتساب داره، ولو به اندازه‌ای که تکبیرت الاحرام و قرائت را بخوانه در حال قیام، ان قیامن به رکوع بره، ان انتصابن، خب این کار را بکنه، ولو به تکیه دادن و به خودش یک مقدار، نه به زحمت عسر حرج، یک مقدار به زحمت انداختن این کار را بکنه که ان قیامن بره به رکوع. این یک. دوم این که یک شخصی است که این اندازه تمکن از قیام و انتساب نداره، این ایشان میگن وقتی که به رکوع میرسه با زحمت خودش بلند کنه، حالت انتساب پیدا کنه، از اون انتساب بره به رکوع. خب اینم اینطور، اینو معلومه دلیلش چیه. اما کسی که هیچ قدرتی بر انتساب نداره، کمرش خمه اما هیچ قدرتی بر انتساب نداره، حالا بخوایم رکوع این رو حساب کنیم، بس من در رکوع، چنین شخصی اگر ممکن هست به رکوع که بره، بیش از اون چه که کمرش خمه، خمتر بشه به اصطلاح، انحنا یسیری پیدا کنه. عربه متنش اینه که واجب همین کار رو بکنه، ولو این که الان به اندازه خمه کراکه هست، خلقتن در حالت راکه بودن، دست به زانو میرسه. طرز کلام اینه کسی کراکه است، یعنی طوری کمرش خمه، دست به زانوش میرسه، این شخص الان میخواد رکوع بره. اگر برای این شخص عروه میگه ممکن است که یک مقدار بیشتر خم بشه، نه به اندازه بیشتر که از حد رکوع خارج بشه، اگر ممکنه یک اندازه بیشتر خم بشه، بله، انحناء یسیری پیدا کنه که اون رکوع این شخص همون زیاده انحناء، این میشه رکوع این شخص، رو ذکر بگه و بعد به حالت داره بلند میشه و اینطوری. متن نوروینه، ولیکن فی المسئله خمست و وجوه، در مسئله پنج وجه، یکیش همین که عربه میگه، مشهور همینه که این شخص ینحنی یسیرن، یعنی یزید و انحناء یسیرن، انحناء خود رو یک کمی بیشتر بکنه. و هو المشهور و علیه الاروه و اکثر و محشین اروه رضایت الله خویی، که ایشان قائل است در اینجا به ایما. بله، بنابراین قول اول قول مشهوره که عرض کردیم. قول دوم قول آقای خویی است که ایشان میگن نخیر، این شخص در حالت راکع هست دیگه، راکع خلقتن. و چون آقای خویی یک جور رکوع بیشتر قائل نیست، چون گفتن ادله داله بر لزوم وضعیت علی رکبتین یا وصول اطراف اعصاب الی رکبتین علی قولین، این شرطیت شرطیت ارشادیه. یعنی رکوع اند الشارع اینه، کسی که به این در حالت قیام در حالت غیر جلوس قدرت نداره دیگه رکوع ساقط از اون، باید در سراغ ایمان. روی مبنای خودش اینجا گفته که این شخص چون یک رکوع بیشتر نیست، اینم که به این فرض نیست که قدرت حالت عادیش اینه دیگه، این برای سراغ این. پس قول دوم قولای خویی است که ایمان میگه. قول سوم قول صاحب جواهر و منظومه علامه طباطبایی و عده در روز چهارشنبه بعده گفتن در مفتاح الکرامه صاحبان این اقوال به کتبشان را ذکر کرده، اونجا باید مراجعه کنید. قول سوم این است قول صاحب جواهر اینا که نه، این شخص در کراکه است، اصلا راکه دیگه، این همونطور بیسته به قصد رکوع، نمیخوا بیشتر خم بشه، همینطور به قصد رکوع بیسته و ذکر بگه، رکوعش این است. اینم قول سومه. قول چهارم قول آقای خونساری است. آقای خونساری رحمت الله علیه در اینجا حاشیه دارن، مثل حواشی قبلا داشتن، نوعاً روی قاعده اشتغال مش میکنن، یعنی طرفین حرفشان در نزد ایشان روشن و قانع کننده نیست. ایشان میگن که در حالت نمیخواد زیاد خم بشه، در حالت همون رکوع که هست بیسته، هم قصد رکوع کنه هم ایما، هم قصد رکوع بکنه و هم ایما بکنه. وقت گفته نشود که خب قصد رکوع یک رکوع است علا قول صاحب جواهر، ایمام که یک رکوع است علا قول آقای خویی، این دوتا رکوع میشه، در هر رکعت یک رکوع داریم، دوتا رکوع خب زیاده رکوع. میگه نه، قصد کنه ما فی علم الله رکوع هرچه هست، من نظرم آن است که اون را به جا بیارم. اگر دوتا به جای میارم، یعنی دو چیز انجام بدم، هم ایما میکنم به قصد رکوع، هم ایستادم به قصد رکوع، منظورم آن نیست که هر دو رکوع باشد، هر دو رجاءً انجام میدم احتیاطاً، تا ما فی علم الله اون چه وظیفه من هست اون تحقق پیدا کرده باشد، اینجور قصد کند تا اینکه رکوع زیادی به وجود نیامده باشه. نهای خونسارس. پنجم قول صاحب حدائقه که ایشان میگه مستحب بس که زیادتر خم بشه. اوروه میگفت، ما میگفتیم واجب است که قدر بیشتر خم بشه، ایشان میگه نخیر، مستحب بس به همان اندازه هم بمانه کافیست، ولی مستحب بس زیادتر خم بشه. خب این اقوال یعنی پنج قول شد در حقیقت. ببینیم حالا اینا دلیلشان چیه، این خوردریزهای اروه همین که عرض کردم ایناست. اما دلیل قول ما قول اروه، قول مشهور اکثر محشین اروه که فقیه همدانی این را اختیار کرده، بنده اگر نام کتاب میبرم برای اینکه شما مراجعه کنید مطالعه کنید، اون این است که خب زیاده انحناک قول مشهور برای این است که اشخاص خب فرم کنه، این که شارع مقدس گفته انسان در حال رکوع باید به اندازه خم بشه دستش به زانوش برسه، این مال آدمای سالمه، آدمای متعارفه. و اگر یک شخصی دستش خیلی بلند بود همون ایستادم دستش به زانو میرسید، رکوعی این نبود دست به زانو برسانه، رکوعی این است که خم بشه به اندازه که متعارف خم میشن. مثلا اگر کسی دستش خیلی کوتاهه، اگر بخواد دست به زانو برسانه خیلی از حد رکوع میاد پایین که دیگه اصلا از حد رکوع میخواد زمین مثلا پیشانش مثلا به زمین برسه، این دست به زان رساندن مال این نیست. مال این باید حساب کنیم که افراد متعارف چقدر خم میشن درباره اون رکوع سجده، اینم باید به همون اندازه خم بشه. خلاصه دست رساندن به زانو مال افراد متعارفه، ولی این فرض این است که آدم خارج از متعارفه. افراد خارج از متعارف باید ببینیم که چه چیز بکنن که درباره اینها رکوع سجده بکنه. این آدم که ذاتاً قامتش خمیده است و از متعارف خارجه، این چی بکنه تا رکوع درباره سجده کنه؟ به نظر شما چی باید بکنه؟ باید یک کمی خم بشه دیگه. بس این زیاده انحنا مال این قبیل افراد، این نمیشه حسابش با دیگران یکی حساب کنیم. این چون خلقتش این است که این قامتش خمه در حد رکوعه. رکوع این شخص این است که یک مقداری از اون خم شدن معمولی که داره اگر میتوانه بیشتر خم بشه. این رکوع این شخص اینه. بله همینطور معید هستی شما. ایشان همینطور میگن، ایشان میگه اگر مثلا دو امر المولا، اگر مولا عبید خود را امر کنه در مقابل فلان کس شما تعظیم کنید خم بشوید، افراد سالم خوب خم میشن به اندازه ای که خوب ممکنه خم بشه. اما اینم بخواد خم بشه تو خم بشه، این بخواد خم بشه، خم شدن این که خم هست، خم شدن این به این است یک مقداری از اون چی که هست بیشتر خم بشه، همین رکوع شده دیگه. بنابراین رکوع این شخص از اون حد که نباید تجاوز کنه، خیر نه به حدی تجاوز نکنه که به رکوع از رکوع بره بیرون. مقصود کلام اینجاست میسور. خلاصه قاعده میسور درباره این شخص جاری است. حالا که این شخص براش اون رکوعی که متعارف انجام بدن معسور این شخصه، این مال کسانی است که قائم باشن، قیام داشته باشن، این نداره. بنابراین قاعده میسور یقتضی که این شخص از اون اندازه خم شدن که داره یک مقدار بیشتر خم بشه. این دلیل قول مشهور فقیه همدانی همین اختیار کرده که مراجعه میکنید به نظر میاد که درست باشه. حالا این یک، حالا ما وجوه عرض کنیم. یک، بله، رکوع در حد خودش، در حد خود، در حد خود، در حد خودش رکوع، در حد خودش رکوع. خب حالا ما وجوه رو عرض کنیم. ما پنج تا بچه هر کدام شما خوشتان آمد و هر کدامتون رأی شما بر اون استقرار پیدا کرده قبول کنید، این یک بچه. اما بچه قول آیت الله خوی آیت، من بچه رو بگم، من نقل دارم. اما قول آقای خوی، آقای خوی میگن خیلی خوب همین که عرض کردم، ایشان میگن رکوع شرعن، ایشان میگن رکوع شرعن آن است که انسان ان قیامن اونقدر خم بشه دستش به زانوش برسه و این قدرت برای اون نداره. یک جورم بیشتر ما رکوع نداریم، این اون یک جور بیشتر که شرعن رکوع نیست اون قدرت نداره. بس نوبت نرسه به چی؟ خب جالسن هم گذاشته کنار، کسی نمیگه جالسن نماز بخونه تا اینکه بعد میرسه به یک وجه. بنابراین این شخص بایستی نماز بخونه. مومیان دیگه وقتی که رکوع جلوسی فرض نست که نیست، اون قیام رو بخواییم حفظ کنیم به اندازه این شخص جلوس بدن بگیم. بنابراین این شخص چون قدرت به اون رکوعی که شرع مقدس مقدر کرده برای این نیست، این میرسه نوبتش به ایما داره و نقل میکنیم. ادله ایما اطلاق دارند و شامل مانعنفی هستن و برای خاطر اینکه خب این شخص قدرت بر قیام رکوع قیامی نداره، جلوسی هم که محل بس نیست. این دو. اما قول صاحب جواهر، صاحب جواهر منظومه علامه طباطبایی، اینا اینطوری میگن به این که اون شعر علامه طباطبایی هم که روز اینطوری میگه ایشان، بل منحنی لعارض او خلقا لیس علیه ان یزید فرقا. کسی که منحنیست لعارض یا خلقتن، لازم نیست بر او که زیاد کنه انحراء خود را تا فرق بین قیامش و رکوعش باشه که مشهور میگفتن در المواهب الثنیه جلد 2 صفحه 375 خب شرحش هست و مراجعه میکنید. خب اینا چی میخوان بگن؟ اینا اصلا در رکوع مبناشون با ما فرق داره. اینا میگن رکوع به معنی استمستری است، رکوع یعنی خم بودن در پیشگاه پروردگار، این کمون رو داره دیگه، به معنی خم شدن نیست، معنی مستری، معنی استمستری است، یعنی به هیئت راکه در پیشگاه پروردگار در آمدن. این که اصلا طبعا به هیئت راکه هم هست دیگه، بس چه باید بکنه در رکوع؟ همون قصدش کافیه. در سایر مثلا نماز بخونه در حال قیام دیگه قصد رکوع نداره، چون قیام این شخص همونه دیگه. به رکوع که میرسه همینطور خم میسته به قصد رکوع، تو معنی نه و ذکر رکوع، همین. از این جهت اینم رکوع این شخص است و روی مبنای ایشان هم این طوریه، همون قصد. اینم سوم. و اما قول عرض کنم که چهارم، آقای خونساری بود. آقای خونساری میگن به این که این شخص بایستی بقا بر این حالت باشه انقصتن و ایما هم داشته باشه، ولی قصد کنه ما هو رکوع و من هما فی علم الله، اون رکوع من است، من هر دو را به جا میارم، ولی قصد من جام دوتا رکوع نیست تا زیاده رکوع باشه. ما هو رکوع من الشیئین، یکی بقا علی حالت راکه، یکی ایما. اون چه فی علم الله رکوع من است، اون را به جا برده باشم احتیاطا قربت الله. نه ایشون هم اینطور میگن. خب البته مبنایش این است که براش روشن نیست وظیفه ایما است، نمیدانیم اطلاقات ایما شامل اینجا هست، برام روشن نیست. آیا اونطور که صاحب جواهر میگه بقا علی حالت رکوع رکوع است انقصدن؟ شاید این که نه خیر، رکوع اون معنی مستری داشته باشه، باید به رکوع رفتن و خم شدن، نه در حالت خم بودن ماندن. اینم برای من روشن نیست. از این جهت ما میگیم که جمع کنه بین ایما و قصد رکوعی در حالت خودش که هست. اینم ایشان میگن. خب ما مبانی داریم میگیم. حالا یه چیزی هم آقای گلپایگان رحمت الله علیه داره. حالا توجه کنید آقای گلپایگان چی میفرماین. ایشان آمده اینجا گفته ان لم یتمکن من الرکوع جالسن. یه این حرف و همش درباره کسی است که متمکن از رکوع جالسن نیست. و الا فالعهد تکرار الصلات، و الا عهد آن است که نماز را تکرار کنه. چه نوع تکرار کنه؟ یعنی قائما بخونه مع زیاده انحنا، نه ایماها، قائما بخونه مع زیاده انحنا که مشهور میگفتن، یه نماز دیگر هم جالسن بخونه با رکوع جلوسی و اینا. چه اینطوری میگن؟ و مع دوران، اگر هر دو را قدرت نداشت، لا یبعد تقدیم و رکوع ان جلوسن علی ایما. اگر یکی بیشتر قدرت نداره، اینجا ایشان میگن این که زیاده انحنا انجام نده، بلکه رکوع ان جلوسن مقدم است بر ایما. اینم اینطوری میگن ایشان. خب این برای خاطر شما فتوا که میخواد بدید باید اینقدر حسابگر باشید، تمام ابعاد و جهات را ببینید تا یکی را بر دیگری رجحان بدید. خلاصه اینم نظر ایشانه. خب حالا دیگه ما داریم نقل میکنیم. شما شالا شما درسته، ولی جای یک شوخی با جناب علی هست. اون این است که من دیدم چند روز قبل از این شما دندان در آورده بودید. گفتم چرا دندان؟ گفت میخوام در درس حرف نزنم. بقیه من باز هم همون دندان را بذارید منزل بیاید دیگر. بله خب عرض کنم که خیلی خوب. حالا دیگه دیگه نید بله قرار شد که متشکرم. خب عرض کنم که حالا این به نظر بنده همون قول مشهور که زیاده انحنا باشه، انحنا یسیری اضافه بکنه بر انحنایش، اون قول اقواست. حالا فرض بعدی در عروه در این مسئله، فرض بعدی و این لم یتمکن من از زیاده. حالا این کلام در جایی بود که آدمی که منحنی است تمکن از انحناء بیشتر داشت و این وجوه اقوال بود. قول صاحب حدائق استحباب، اینم مراجعه می صاحب حدائق. بله، ایشان در جلد هشتم صفحه 241، جلد هشت حدائق صفحه 241 گفته مستحب است، که ما نمیفهمیم مستحب اینجا لا معنا له. بله، حالا ایشان اینطور گفت: هذا کل لو تمکن از انحناء یسیرن، اگر حالا طوری کراک خلقتن است هیچ تمکن از خم شدن بیش از اون چه هست نداره، این چه باید بکنه؟ عروه داره که بین لم یتمکن من از زیاده او کان علا اقصا مراتب رکوع به حیث لون هنا از ید خرجان حده. یک شخصی هست که به اندازه قامتش خمه، قامتش که خمه، قدرت بر زیاده نداره، هیچ میتونه بیشتر خم بشه، یا طوریست که اینقدر خمه که اگر خم بشه از حد رکوع میره پایین تر، این چه باید بکنه؟ اینجا خب عروه داره فالاحبت له الایما بر رأس ان لم یمکن فبالعینین له تقمیزن و للرفع منه فتحن. اهوت این است که، البته اهوت وجوبی است در اینجا، اهوت آن است که ایما کنه به رأس، اگر ممکن نشد به عینین، برای رکوع چشمش هم بذاره، للرفع منه فتحن، برای رفع از رکوع چشمش باز کنه، اینم نشد فینوی به قلبن و یعطی به ذکر، قلبن قصد رکوع میکنه و ذکر رکوع را میگه. حالا ببینیم اینجا متن عروه اینه که نوبت را به ایما میرسانه و اینجوری، آیا حاشیه هست یا اینکه حاشیه در اینجا نباشه؟ در اینجا عرض کنم به این که بله، باز هم آقای خونساری همون مبنای خودش را اینجا داره، مبناش این است به این که علا حاضه الحاله که هست قصد رکوع کنه، ایما هم بکنه، ما هو فی علم الله رکوع باشه، اینجوریشان میگن. آقای گلپایگانی باز داره که اگر متمکن از رکوع جالسن نباشه این کار را بکنه، و الا فلحوت تکرار الصلات. ولی خب عرض کردیم که اینجا مثل این که میتوان گفت که من اخبار ایما خب شامل اینجا است، این آدمی است که فرض این است که این خلقتن همینطوره، خلقتن چون همینطوره قدرت بر انحناء بیشتر هم نداره، خب نوبتش میرسه به ایما دیگه. حالا آیا رکوع جلوسی این چی؟ این افراد ظاهرا اینطور باشه، این چی؟ این افراد لو ان قدرت بر رکوع جلوسی هم ندارن، آدمی که قامتش خم است به این حد نمیتونه بیشینه بر رکوع جلوسی انجام بده، شاید از این جهت فقهای ما این اینجا ذکر نکردن. نه شما نهید آدم قوزدار، آدم قوزدار که این اندازه اتشان نمیتونن اصلا رکوع جالسن انجام بدن، اونا رکوع جالسن نمیتونن انجام بدن، نوعا این طوریه، شاید از این جد متعرض نشدن. این مسئله دیگه بیش از این. حالا مسئله بعدش، مسئله بعدش عرض هم که فردا مطالعه میکنید، مسئله بعدش اینه، عرض کردیم که اون اول عرض کردیم بالا کشیدن فرض اول و دوم بود، بالا کشیدنش عرض کردیم. بله عرض کردیم اون که اگر قدرت داره باید خودش بالا بکشه. بله اون که عرض کردیم. مسئله هفتم اینه که یعتبر فی الانحناء ان یکون به قصد رکوع، معتبر است در انحناء به قصد رکوع باشه ولو اجمالاً. البته انسان نماز که میخونه نوعاً خب در هر کل جزء حواس نیست که یک قصد علاهده بکنه، ولی همون قصد ارتکازی که از اول نماز داره همون کافی است. این است گفته ولو اجمالاً بالبقاء علی نیته فی اول صلات، اجمالاً قصد رکوع بکنه. قصد رکوعش بین است که بر اون نیتی که در اول صلات داشته، چون اول صلات که انسان نماز شروع میکنه معنیش این است که من نماز میخوام بخونم، نمازن تمام حرکات و سکناتش به قصد نماز شروع کرده و اون نیت ارتکازی در ذهنش هست. اگر خم میشه به قصد صلات خم میشه، راست میشه به قصد صلات راست میشه، مینشینه به قصد صلات. در هر جزء جزء قصد تفصیلی نیست، ولی خب قصد اجمالی هست دیگه. به قصد رکوع ولو اجمالاً بالبقاء على نیته فی اول صلات و ان لا ینبل خلاف، منظور ما این نیست به این که این شخص در هر جزء جزئی قصد کنه، قصد اول که حفظ قصد خلاف نکنه. مثلا اگر خم شد به قصد کشتن عقرب، اون خم شدن به درد رکوع نمیخوره، ولو یه مقدار خم شد به قصد کشتن عقرب بعد به حد رکوع رسید و ماند. کفشش کسی میخواست ببره مثلا، خم شد نذاره دوز کفش ببره، ولی یه مقداری که خم شد به رکوع رسید و خب به حد رکوع ماند، اینا کافی نیست، این قصد خلافه، اینا مضرن به ان لا ینبل خلاف. فلبن هنا به قصد وضعش اندل الارض او رفعه، خم بشه به قصد گذاشتن مثلا کفشش جلوش، یا اینکه برداشتن کفشش که جای محفوظتر بذاره، او قتل عقرب او حیه او نحو ذلك، لا یکفی فی جعله رکوعا، اینها را نمیتونه رکوع قرار بده. باید این شخصی که به این قصد ها خم شده دوباره بلند بشه و ان قیامن به قصد رکوع بیاد به رکوع، بل لا بد من القیام ثم الانال رکوع لا یلزم زیاده رکن. بقیه انشاءالله فردا بحث میکنیم.